بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك وحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسار روح امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی ختمه. چند سال است که خدای متعال توفیق عنایت فرموده در مثل این لیالی بخشهایی از کلمات امیر المؤمنین صلوات الله علیه که در نهج البلاغه آورده شده اونها را تلاوت میکنیم و به اندازه ای که خدای متعال توفیق بده در اطرافش گفتگوی داریم. یک سال وصیت امیرالمومنین در بستر شهادت را مورد بحث قرار دادیم. سال گذشته که از خطبه هایی که مربوط به ذکر و یاد خدا بود اون را بحث کردیم. امسال به نظرم رسید که از خطبه های بزرگ و معروف که از غرر خطب امیرالمؤمنین صلوات الله علیه به شمار میره و مزایای خاص به خودش داره که کمتر نظیرش در کلامی و سخنی و گفته‌ای و نوشته‌ای یافت میشه، اون را محل بحث قرار بدیم و اندازه‌ای که خدا مقدر فرموده در اطرافش گفتگویی داشته باشه. این خطبه خطبه است که به نام خطبه قاطعه نامیده میشه و از مفصلترین خطبه های نهج البلاغه است. محور همه بیاناتی که در این خطبه آمده در واقع یک چیزه و اون مذمت کبر و خودبزرگی نیست، ولی در اطرافش بحث های دیگری، مطالب دیگری مطرح شده. تأثیر این صفت در روح خود انسان، در ارتباطی که با خدا داره، در ارتباطی که با دیگران داره، تأثیری که این صفت در ارتباط بین گروه ها و اقوام و ملل میتونه داشته باشه، و بالاخره ارتباطی که با سایر صفات و رذایل اخلاقی داره. مطالب بسیار ارزنده، عمیق و جالب توجهه و جا داره که درباره این خطبه به تنهایی یک کتاب بزرگ نوشته بشه تا اون اندازهی که ممکن است حقش ادا بشه. حالا در این چند شب سعی میکنیم یک توضیح مختصری در اطراف این خطبه عرض بکنیم، برای اینکه بهانه ای باشد که خودمون را منتسب به اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین کنیم. اگر در این لیالی متبرکه عبادت شایسته ای از اون برنمیاد و دلهای ما لیاقت اون فیضهای خاص به اولیای خدا را نداره، خودمون را بچسبونیم به اهل بیت و بگیم ما دوستدار این خانواده هستیم و لحظاتی از این شبها را به تأمل در اطراف کلماتشون اختصاص میدیم، بهانه ای باشه برای اینکه بلکه مورد عنایت ولی عصر صلوات الله علیه قرار بگیریم و به واسطه محبتی که خدای متعال به ما داده همون را وسیله شفاعت و وسیله آمرزش گناهانمون قرار بده. گفتگو در اطراف کلمات محبوب بر محبت می‌افزاییم. گویی که محبت ما هم محبتی نیست که قابل عرضه باشه، ولی همین بهره ناچیزی هم که از محبت اهل بیت داریم تنها مایه امید ما برای سعادتمون هست و امیدواریم که گفتگو کردن درباره کلماتشون بر عمق این محبت بیفزایه و باعث نجات ماش. این خطبه که نامش خطبه قاطعه هست، درباره اینکه چرا به این نام نامیده شده وجوه مختلفی شراح نهج البلاغه ذکر کردن. شاید یه وجهی که به نظر مناسب تر میرسه این باشه که بیاناتی که در این خطبه آمده متکبرین و گردن کشان را از مرکب تکبر فرود میاره، میشکنه، رام میکنه، از اون حالت غرور پایینشون میاره. بعضی هم گفتن قاطع اسم شطوریست که در حال نشخار کردن هست. اون وقتی که حضرت مشغول انشاء این خطبه بودن و چنین شطوری سوار بوده. در حال هرچه هست، برای اینکه معلوم بشه این خطبه از سایر خطبه ها به نام قاطع نامیده شد. همونطور که اشاره کردم محور همه این مطالبش هم جبر و تعصب و غرور و اینها با یک سبک بسیار جالب و عمیق، حضرت سعی می‌فرمایند که ریشه بسیاری از مفاسد و رذایل اخلاقی و انحرافات و گناهان و مفاسد اجتماعی را خود بزرگبینی معرفی کنند و ارتباط این خود بزرگبینی را با عصبیت، با فخر فروشی و با سایر مفاسد بیان کنه. اگر بخواهیم یک تحلیلی قبل از بیانات داشته باشیم، کار آسونی نیست. سعی میکنیم با همون روند خود بیان نهج البلاغه پیش بریم. اگر فرصتی بود و خدای متعال توفیق داد، در پایان یک جمع‌بندی خواهیم داشت. الحمد لله الذي لبس العز والكبرياء واختارهما لنفسه دون خلقه وجعلهما حنا وحرما على غيره واصطفاهما لجلاله وجعل اللعنة على من نازعه فيهما من عباده. خب هر خطبه با حمد الهی شروع میشه، منتها قرائت استهلال اختصام میکنه که در همون جملات اول اشاره بشه به روح اون مطالبی که بیان خواهد شد. اینه که وقتی حمد خدای متعال را در اول خطبه می فرماید، این وصف را ذکر می کنه: الحمدلله الذی لبس العز والکبریا. از ابتدا روی این مطلب تکیه می فرماید که بزرگی مخصوص خداست و خدا را به واسطه این صفت می ستاید. همین اشاره داره به این که کسانی که ادعای بزرگی بکنند برای خودشون بزرگی ببینند، بر دیگران بزرگی بفروشند، در واقع ادعای چیزی کردند که مخصوص خداست. انتخاب این کلمه در اول خطبه این فایده رو داره که متوجه میکنه خواننده را، شنونده را، که محور بحثا در این خطبه چیه. حمد خدایی راست که عزت و کبریا را پوشید. البته این تعبیرات ادبی خاصی که از فنون بلاغت برش استفاده شده، تشریح شده به عزت و کبریا به جامعه این که کسی می پوشه. در بعضی از روایات دیگه هم کبریا به عنوان ردای الهی تعبیر شده. اونچنان که انسان‌ها در این عالم لباس‌هایی می‌پوشند و این لباس‌ها یک ابهتی برایشون ایجاد می‌کنه، چنین تصور شده، چنین توهم شده که خدای متعال هم یک صفتی داره که اون نشانه ابهت و عظمت بود و اون صفت عزت و کبریایی است. حالا عزت یعنی چی؟ کبریا یعنی چی؟ فرق کبریا با کبر چیه؟ اینا بحث‌های لغوی است که خیلی مناسب نیست در این شب‌ها بهش بپردازیم. اجمالاً عزت یک حالت نیرومندی است که انسان در مقابل هیچ نیرویی شکست نداره. شاید مناسب‌ترین ترجمه برای کلمه عزت شکست ناپذیری باشه. و کبریا یکی از مشتقات کبر است از مشابهات کبر است که علاوه بر فهموندن اصل معنای بزرگی گویا دلالت داره بر این که بزرگی خاصی که شعاعش سایرین را مقهور میکنه، تسلط ایجاد میکنه بر همگان. خود کبر فی حد نفسه یعنی بزرگی، اما وقتی لحاظ بشه که این بزرگی اونچنان دامن گستر است که همه چیز را در شعاع خودش محو میکنه، به این مناسبت کبریا نامیده میشه. زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، مثل جبر و جبروت، طغیان و طاغوت و چیزهای دیگری از این قبیل. در قرآن کریم کلمه کبریا دو بار استعمال شده، یکی به عنوان یک صفتی برای خدای متعال و له الکبریا و فی السماوات و الارض، یه جان در گفتگویی که قوم فرعون با موسی و هارون علی نبینا و آله و علیهم السلام داشتند که گفتند شماها اومدید بر ما تسلط پیدا کنید، دروغ میگید، شما پیغمبر خدا نیستید، منظورتون اینه که ما را شکست بدید و خودتون تسلط پیدا کنید و تکون لکم الکبریاء فی الارض. این شاهد بر این است که این کبریاء در عرض یک بزرگی است که دیگران را تحت تسلط میاره. به هر حال این منافات نداره به این که عزت مختص به خدا است، برای اینکه اون عزتی هم که رسول الله صلی الله علیه و آله دارن از انتصابی است که به خدای متعال داره. عزتی هم که مؤمنین دارن اون هم شعاعی است از عزت رسول الله که اون خود به نوبهش شعاعی است از عزت الهی. این دوتا نیست، همون عزت خداست که در رسولش و در مؤمنین تجلی میکنه. پس باز عزت مخصوص خداست. بنابراین اگر کسی در کنار خدا برای خودش عزتی مستقل از عزت الهی ادعا کند، این در واقع رداء الهی را خواسته بر اندام ناموزون خودش بپوشاند. اما اگر کسی عزت الهی را حفظ کند این مذمتی نداره. ولذا در روایات هست که خدای متعال به مؤمن اجازه همه چیز داده جز این که خودش را ذلیل کند. مؤمن نباید خودش را ذلیل کند، برای اینکه عزت الهی در وجود او هست، چون مؤمن از انتصاب به خدا دارد. عزت الهی در وجود او باید ظهور داشته باشد. اما اگر بخواد عزتی در کنار عزت خدا و مستقل از او داشته باشه، اونه که مذموم است و شکست هم خواهد خورد و در واقع میخواد یک نوع غصبی است و به تعبیری که در همین خطبه هم آمده نزاع با خداست، جنگیدن با خداست، نبرد با خداست که چیزی که از اختصاصات اوست انسان بخواد از او بگیره و به خودش نسبت بده. الحمدلله الذی لبس العز والکبریا و اختارهما لنفسه دون خلقه. کبریا و عزت را به خود برای خود برگزید نه برای خلقش. و جعلهما حما و حرما علی غیره. کبریا و عزت یک قرقگاهی است که دیگران حق ورود در اون را ندارند. که انه چنین فرض شده که انسان در جاهای مختلفی وارد میشه، سر میزنه، به یک جا که میرسه دیگه حق ورود نداره. در امور زندگی خودش انسان شؤون مختلفی داره، در میدانهای مختلفی وارد میشه، فعالیت میکنه، اما در میدان کبریا حق نداره وارد بشه. اینجا میدان اختصاصی است، اینجا منطقه ممنوع است. جعلهما حما، حما یعنی قرقگاه، منطقه ممنوع. خدای متعال این کبریا را حما قرار داد، این قرقگاه است. و حرما علی غیره، ممنوع است، حرام است بر دیگران در اینجا وارد بشه. و اصطفاهما لجلاله، عزت و کبریا را اختصاص داد به جلال و عظمت خودش. و جعل اللعنت علی من نازعه فیهما من عباده، اگر کسی از بندگان خدا با خدا نزاع کند، با او بستیزد که بخشی از این که بریا را به دست بیاره خدا لعنت را بر او ثابت کرده. اگر کسی بخواد که بریا و عزتی به دست بیاره غیر از اون عزت الهی که انتساب به خداست، غیر از اون بخواد برای خودش بزرگی قائل بشه، این ملعون است و مورد لعن الهی قرار میگیره. تا اینجا خب به عنوان صفتی برای خدا و در ابتدای خطبه حمد و ستایش الهی است که الحمدلله که خدا چنین کارهایی را کرد که بریا و عزت را به خودش اختصاص داد و اجازه نداد که کسی دیگه در این میدان وارد بشه. بعد اشاره می‌فرماید به یک مطلبی که بخش مهمی از این خطبه را این مطلب به خودش اختصاص و اون اینه که خدای متعال بندگانش را امتحان کرده، از فرشتگان گرفته تا دیگران. این امتحان به این صورت است که باید به کوچکی خودشون در مقابل عظمت الهی اعتراف کنند، باید اوامر الهی را بیچونه چرا بپذیرند، ولو این که در یک اعتبار عمل کردن به این اوامر یا روز نوعی خود شکستن و خود خرد کردن باشه. خداست و عظمت و کبریای او اقتضا میکنه که همه در مقابل او تسلیم باشن به هرچه امره. اگه کسانی در مقام اطاعت امر الهی هرچه مورد امر واقع شد انجام دادن ولو موجب شکستن خودشون باشه، موجب هضم نفس باشه، موجب این باشه که فروتنی کنند، در مقابل دیگران خودشون را پست کنند، البته نه پستی که منافات داشته باشه با عزت الهی. اگر چنین چیزی حاضر شده معلوم میشه در ادعای بندگی ثابت است. اما اگر حاضر نشدن یا در دل یا در عمل نشان دادن که برای خودشون یک بزرگی قائلن، هر نوع کاری را حاضر نیستن انجام بدن، اگر کاری موجب این باشه که با شأنشون، با مقامشون، با اون عظمت و کبریایی که برای خودشون قائل هستن منافات داشته باشه، اون انجام نمیده. اینجا اشاره میفرماید امیرالمومنین صلوات الله علیه که داستان خلقت آدم و امر کردن ملائکه به این که برای آدم سجده کنن، این یک امتحانی بود برای فرشتگان که به این وسیله ثابت میشد که فرشتگان مقرب الهی اینها بندگان صادقی هستند و در ادعای بندگیشون راستگو هستند. اما شیطان که خودش را در صفوف ملائکه جا زده بود و چنین پنداشته میشد که او هم مثل ملائکه هست در عبادت کردن و اطاعت و تسلیم خدا بودن، این از این امتحان رفوزه شد. در دنبال این فقرات خواهد اومد که شیطان 6000 سال خدا را عبادت کرده بود، اون هم سالهایی که شاید از سالهای آخرتی باشد که هر روزش 1000 سال است. و قد عبد الله 6000 سنه لا یدرا امن سن دنیا هم من سن الاخره. روزگاری مزید، حالا 6000 سال فرسین همین سالهای عادی هم باشه، مگه 6000 سال کنه؟ اما اگر هر روزش 1000 سال باشه که دیگه ببینید چی میشه. چنین موجودی بود و خودش را با عبادتهای زیادی که کرده بود در صفوف ملائکه قرار داده بود. خدای متعال وقتی حضرت آدم را خلق کرد دستور داد به فرشتگان که همه در مقابل آدم به خاک بیفت، همه انجام بدن، تنها شیطان تخلف کرد. برای این کارش استدلال کرد، گفت لن اکن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من خمأ مسنون. من با این مقامی که دارم کسی نیستم که در مقابل یه موجودی که از گلولای متعفن شاید خلق شده من در مقابل این سجده بزنم. خلقتنی من نار و خلقته من طین، من از جنس آبشم، من اشرف از خاک مثلا آلوده و بدبو هستم یا خاک سیاه رنگ هستم، و چطور در مقابل همچون موجودی من به خاک بیفتم؟ از همین جا به واسطه همین یک تخلف از همه مقاماتی به دست آورده بود خلق شد و مورد لعنت ابدی الهی قرار. خب این داستانی است که بارها در قرآن کریم بیان شده، همه ما هم شنیدیم و میدونیم، و آیا چقدر فرصت پیدا کردیم درباره این داستان بیندیشیم و ازش درس بگیریم برای زندگیمون نمیدونم. انشاءالله شما فرصتی برای این کار پیدا کردید. از خصوصیات این خطبه این است که این داستان را هم مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و درس‌های شایسته‌ای ازش گرفت. حاصل این داستان اینه که اون درسی که فعلا ازش گرفته میشه این است که شیطانی که این همه سال عبادت خدا کرده بود، حالا اقل 6000 سال از همین سالهای دنیایی، 6000 سال، این چی موجب این شد که مورد لعن ابدی الهی قرار گرفت؟ و ان علیک اللعنه الى یوم الدین، لعنتی که دیگه هیچ برگشت هم نداره. چی موجب این شد؟ از اون مقام اعلایی که به اصطلاح به دست آورده بود سقوط کنه در ادنا مراتب و پست‌ترین درجات. آیا چیزی جز کبر بود، تکبر و بزرگی فروشی بود که شیطان را به این بلیه مبتلا کرد؟ درسته اون تکبر خیلی تکبر بزرگی بود، اما اگه زهر کشنده است ما باید از مقدار کمش هم پرهیز کنیم. اون مرتبه ای که در شیطان بود خب موجب این شد که با یک لحظه تکبر از اون مقام و از اون چه اندوخته بود محروم میشه. آیا این برای ما یک هشداری نیست که اگر ما به این صفت زشت مبتلا بشیم فضائل از دست ما بره و موجب سقوط ما بشه؟ ثم اختبر بذلك ملائکته المقربین، خدا به وسیله کبر و تواضع ملائکه را آزمایش کرد که آیا کبر دارند یا نه، آیا تکبر می کنند یا نه. داستان آزمایش الهی یعنی چیه؟ خدا چرا آزمایش می کند؟ انگیزش چیه؟ آزمایش چند نوع است؟ آزمایش مکلفین، غیر مکلفین؟ بحث های مفصلی است که باز در این شبها فکر می کنم شما آمادگی داشته باشید که اونا مطرح کنیم. خود بنده هم با ضعفی که دارم نمیتونم خیلی به اینا بپردازم، حالا در جای خودش تمامیز بحث شده. منظور ما اینه که ضمناً از مرور کردن روی کلمات امیرالمؤمنین حالت توجهی هم برامون پیدا بشه و درس عملی هم برای زندگیمون بگیریم. اینه که از حاشیه رفتن سعی میکنیم که پرهیز کنیم. به هر حال تعبیر امیرالمؤمنین این است که خدای متعال ملائکه را آزمایش کرد. همین که فرمود در مقابل آدم سجده کنید، این آزمایشی بود برایشون. فرشتگان مقرب الهی از این آزمایش روسفید و سربلند در آمده. ثم اختبر بذلك ملائکته المقربین، چرا این آزمایش انجام گرفت؟ لیمیز المتواضعین منهم من المستکبرین، تا اهل تواضع را از اهل تکبر جدا کند. اهل تکبر فقط یکی بود در صفوف ملائکه که اساساً از جنیان بود. برای اینکه معلوم بشه این با دیگران فرق داره این آزمایش انجام شد. فقال سبحانه و هو العالم بمغمرات القلوب، خدا از اندرون دلها آگاه است و میداند که چه کسانی در دل چه افکاری و اندیشه هایی دارند. ولی برای اینکه در عمل ظاهر بشه و عملا تحقق پیدا بکنه این آزمایش انجام داد. هو العالم بمغمرات القلوب، اون چه در ضمیر و در دلهاست، و محجوبات الغیوب، غیب‌های مستور و در پرده. خدا به همه چیز آگاه است، ولی در این حال به ملائکه فرمود انی خالق بشرا من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس. به فرشتگان فرمود وقتی من این در کالبد این مخلوق اشاره کرد به حضرت آدم روح دمیدم و او به صورت یک موجود زنده در آمد، همه در مقابل او به خاک بیفتید. فرشتگانم این کار را انجام دادن مگر ابلیس، که بحث به نظر اکثر یا قریب به اتفاق تحقیق این استثناء منقطع است، نه اینکه ابلیس واقعا جزء ملائکه بود و رد استثناء می‌زنند. حالا مثالی که تو کتاب های ادبی میزنن ما جعل القوم الا امارا اعترضت فی الحمیه فافتخر علی آدم بخلقه. از اینجا حضرت تلویحا ارتباط مسئله کبر را با بعضی از رذایل دیگه اشاره میکنن و بعد تفصیلا بهش میپردازن. ابلیس که استکبار کرد چرا زیر بار نرفت؟ به خاطر اینکه برای خودش یک فخری قائل بود. فافتخر علی آدم بخلقه، آفرینش خودش را به رخ آدم کشید، گفت این موجود از خاک است، من از آتشم. حالا آتش چه آتشی منظور است، این خاک چه خاکی است، خب این بحث هایی است که در کتاب های تفسیر و اینا بهش پرداختن. به هر حال ادعای ابلیس این بود که اون ماده اصلی که من ازش آفریده شدم از آدم برتر است، شریفتر، ارزشمندتر، پس من نباید سجده اون بکنم. و تعصب علیه الاصله، اینجا میبینید غیر از مفهوم کبر و استکبار مفهوم افتخار و تعصب هم مطرح میشید. ابلیس در مقابل آدم افتخار کرد به آفرینش خودش، به تینت و سرشت خودش که از آتش است. پس مسئله افتخار کردن، فخر فروشی با استکبار و تکبر و عز و کبریا ارتباط داره. و تعصب علیه لأصله، تعصب ورزید نسبت به رضا آدم به خاطر اصل خلقتش. مسئله تعصب هم اینجا در کنار افتخار مطرح میشه. اینها نکته هاییست که در دنباله بحث روش تکیه میشه و یکی از دلال این که اصلا این خطبه انشاء شده همین مطالبیست که مربوط به تکبر و تفاخر و تعصب هست. تفصیلش انشاءالله خواهد اومد، در جای خودش عرض میکنه. خب از این داستان ما چی میفهمیم؟ وقتی خدای متعال به فرشتگان دستور میده که سجده کنید برای آدم و ابلیس سرباز میزنه و مبتلا به لعنت میشه، ما چه درسی باید بگیریم؟ باید بفهمیم که رمز کرامت در پیشگاه الهی تواضع است و علت سقوط شیطان استکبار و خود بزرگبینی و بزرگی فروشی است. بنابراین شیطان است که پیشوای متکبران است، امام متکبران است. کسانی که تکبر می کنند اینا در واقع پیرو شیطان هم متقین، امامشون علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه است، اما متکبرین پیشوایشون ابلیس است. حالا هر کس میخواد این یکی از این دو راه رو انتخاب کنه. اگر میخواد تابع علی علیه السلام باشه باید اهل تواضع باشه. اگر میخواد تکبر داشته باشه بداند که امامش ابلیس است. فعدو الله امام المتعصبین. اینجا نمیفرماد ابلیس، یک لقبی به ابلیس میده که بسیار شکننده است. نمیفرماد ابلیس امام متعصبین است، میگه این دشمن خدا، یعنی همین استکبارش موجب این شد که عدو خدا هم بشه. همون آدمی که اون همه عبادت، همون آدم خیر، همون شیطان، همون کسی که سالهای طولانی عبادت کرده بود، تکبرش باعث این شد که دشمن خدا هم بشه. نه تنها پرستشگر او نباشد، محب و عاشق او نباشه، بلکه دشمنش هم بشه. فعدو الله، این ابلیس مستکبر دشمن خدا و امام متعصبین و سلف المستکبرین، پیشگام اهل تکبر و استکبار. الذی وضع اساس العصبیه، پایه و شالوده عصبیت را شیطان گذاشت. قبل از اینکه شیطان در مقابل آدم استکبار ببرزد و فخر فروشی کند، عالمی بود که مخلوقات یعنی فرشتگان خدا همه مطیع و سربزیر و عالم نورانی بود. در اون عالم صحبتی از تکبر و عصبیت و فخر فروشی نبود. قدم اول فخر فروشی و تعصب و تکبر را شیطان برداشت. وضع اساس العصبیه و نازع الله رداء الجبریه. اینجا مفهوم جبروت یا جبریت هم مطرح شده در کنار کبریا. یکی از مرادفات کبریا یا مفاهیم مشابه کبریا جبروت هم است. این ها از اختصاصات خداست. در اون آیات شریفه می فرماید هو الله الخالق البار المصور له الاسماء الحسنا، آیه جلوترش عالم الغیب و شهاده، از اوصافی که اونجا ذکر می فرماید الجبار المتکبر. برای خدا بزرگی داشتن و بزرگی نمودن عیب نیست. نور اگه حقیقت نورانیت خودش را نشان بدهد این که عیبش نیست، کمالیست دارد، اون را به ظهور می رساند. در ذهن خیلی ها هست که چرا تکبر برای خدا عیب نیست. تکبر یعنی نشان دادن بزرگی، بزرگی نمایی. خب خدا بزرگ هست، وقتی بزرگیش را به ظهور برسانن میشه بزرگ نمایش دهنده بزرگیش، این عیب نیست. مثل اینکه نور نورانیت خودش را نشون بده، به ظهور برساند، این عیب نیست. اما اگه ظلمتی بخواهد خودش را به جای نور غالب بزنی، اون عیبه. ظلمت را چه رسد که با نور هم نشین بشه و حتی خودش را به جای نور نسان نشان بده. کسی جز خدای متعال بزرگی ندارد تا نشان بدهد. پس کسانی که بزرگی می فروشند، بزرگی می نمایند، اینها به دروغ چیزی را به خودشون نسبت میدن و صفت خدا را به خود می بندند. و تعبیر شکننده ترش این است که رضای الهی را می خوان از او بگیرند و خودشون بفروشند، غصب کنند اون رضایی که فقط لایق اندام الهی است به حسب یک تعبیر ادبی. پس شیطان بود که اساس عصبیت را نهاد و رضای جبروت را از خدای متعال خواست بگیره. ستیزید با خدا درباره این رضای جبروت و عظمت. همین که اطاعت امر او نکرد و در مقابل امر الهی هم بزرگی نشان داد، گفت من، این در واقع با خدا به جنگ برخواسته. تو چی داری که در مقابل خدا بزرگی نشون بدی؟ گیرم تو از ناری خلق شدی که فرزند شریفتر از خاک است، اما کی تو را از اون نار خلق کرد؟ اون وقتی که خلق نشده بودی که تو این نبودی، اون کس که تو را خلق کرد او خلق کرد. پس اگر عظمتی هست از اوست، اگر کرامتی هست از اوست، چرا که به تو داره؟ وقتی این بزرگی را میخواد به خودش نسبت بده، میگه من بزرگتر از آدم هستم، من شریفتر از او هستم، در واقع ادعای عظمتی کرده که مخصوص خداست. تو بزرگی نداری که به رخ کسی بگشی، هرچه داری از خداست. اگر بزرگی هم هست، بزرگی اوست. وضع اساس العصبیه و نازع الله رداء الجبریه، رداء جبروت را مورد نزاع قرار داد و خواست از خدا بگیرد. و درع لباس التعزز و خلع قناع تذلل. تعبیرات دیگر مشابهی خواست که جامعه عزت را بتن کند، همون عزتی که ذاتاً مخصوص خداست و کسی نمیتونه اون را بتن کند مگر اینکه خدا جامعه عزتی بر اندام کسی بپوشاند، یعنی عزت الهی در او ظهور کند. و خلع قناع تذلل، وقتی خواست لباس عزت و بزرگی را به تن خودش بکنه، اون جامعه‌ای که مال خودش بود که لازمش تذلل و تواضع بود اون را کند تا لباس کبر و بزرگی را به تن کند. این کاری بود که ابلیس کرد و پایه بزرگی فروشی، عصبیت، همیت، فخر فروشی اینها را در این عالم بنا نهاد. خب خدا با او چه کرد؟ الا ترون کیف صغره الله به تکبره؟ نبینید وقتی با او بزرگی فروشی کرد خدا چقدر را پستش کرد، کوچکش کرد؟ کیف صغره الله، برو گم شو، برو بیرون، دور شو، ان علیک لعنتی الی یوم الدین. چرا خدا این معامله را با او کرد؟ به خاطر همون بزرگی فروشیش بود. الا ترون کیف صغره الله به تکبره، به واسطه تکبر چقدر خدا او را کوچیکش کرد. و وضعه به ترفعه، وقتی خواست بلند پروازی کند خدا او را پستش کرد، خواست اوج بگیرد خدا او را به پستی انداختش. فجعله فی الدنیا مدحورا و اعد له فی الاخره سعیرا، در دنیا او را مورد لعن و نفرین قرار داد و در آخرت برای او عذابی دردناک مهیا فرمود. خب تا اینجا که جملاتی از این خطبه شریف را قرائت کردیم به این نتیجه رسیدیم که خدای متعال عزت و عظمت و کبریا را مخصوص خودش قرار داده و خواسته بندگان در مقابل او کوچک، ذلیل، متواضع و فروتن باشه. اوامری را که او میکنه ولو موجب این میشه که در ظاهر برای اونها یک شکستی باشه، باعث این میشه که به اصطلاح به تعبیرات رایجمون غرورشون بشکنه، باعث این میشه که کاری خلاف شأن اجتماعیشون انجام بدن، اما بدانن که این نتیجه خوبی داره و موجب رفعت اونها خواهد شد. و برعکس اگر به خاطر اینکه این کار خلاف شأنشون است و این را برای خودشون مایه پستی بدونن، یعنی اطاعت خدا را مایه پستی برای خودشون بدونن، این در واقع نسبت به خدا بزرگی فروختن، مبتلا خواهند شد به همون چیزی که پیشوای متکبران و بنیانگذار عصبیت یعنی شیطان مبتلا شد. دنبال بحث انشاءالله در شبهای آینده پی خواهیم گرفت. پروردگارا تو را به مقام امیر المؤمنین قسم میدیم در این شب عزیز دلهای آلوده ما را با نور ایمان و نور معرفت و نور محبت خودت و اولیای خودت منور بفرما. آلودگی های اخلاقی را از دل و قلب ما برکن، ما را از خود بزرگبینی، بزرگ فروشی و تبعات و عوارضش نجات بده، ما را از پیروان راستین امیرالمؤمنین قرار بده. در این شب قدر همه ما را مشمول عنایات خاصه ولی عصر عجل الله فرجه و شریف قرار بده. گناهان ما، پدران و مادران و گذشتگان ما و حقداران ما و اساتید ما و همه مؤمنین و مؤمنات و همه شیعیان امیر المؤمنین را در این شب به برکت امیر المؤمنین بیامر، به ما توفیق بده که در بقیه عمرمون را گرد گناه نگردیم. پروردگاران ما را در این شب موفق بدار به بهترین اعمالی که تو میپسندی. این شب را شب رحمت، شب نجات، شب عزت الهی ما قرار بده. روح امام عزیز را در امشب مهمان امیرالمؤمنین قرار بده. شهدای ما را مهمان امیرالمؤمنین قرار بده. مقام معظم رهبری را در پناه امام زمان محفوظ بدان.